ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، می گوید هزاران ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها در افغانستان هنوز هم تهدید جدی برای مردم این کشور محسوب می شود. یوناما روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که مؤسسات ماین پاکی مانند هلو تراست با ماین روبی از مناطق ماحول محلات مسکونی و مکاتب برای نجات جان مردم در تلاش هستند. یوناما روز گذشته در یک اعلامیه جداگانه گفته که ده ها هزار فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. بر اساس گزارش یوناما، مؤسسات ماین پاکی 3111 کیلومتر مربع زمین را از ماین‌ها در افغانستان پاکسازی کرده، اما هنوز هم باید کارهای بیشتری در زمینه انجام شود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان سر از امروز تا ختم هفته در شمار از حوزه‌های دریایی مرکز و شمال افغانستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس گفت که از 15 تا 17 ماه حمل در ولایات غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، میدان وردک، پنشیر، لغمان، کنر، تخار، بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، بامیان و بغلان احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق بالا آب خواسته تا در صورت سرازیر شدن سیلاب فوراً ساکنان مناطق پایین آب را با خبر سازند. یک زلزله نیرومند به قوت 7.5 درجه ریشتر کل جزیره تایوان را بامداد امروز تکان داد، ساختمان‌های را در یکی از شهرهای جنوبی فرو ریخت و سونامی یا طوفان بحری را ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسید. یک ساختمان 5 طبقه‌ای در شهر کمنفوس هایلین به شدت آسیب دید. طبقه اول آن فرو ریخت و بقیه ساختمان با زاویه 45 درجه متمایل شد. در پایتخت تایپی کاشی‌ها از ساختمان‌های قدیمی‌تر و برخی ساختمان‌های دیگر فرو ریخت. خدمات قطار آهن در سراسر جزیره 23 میلیون نفری تایوان و خدمات مترو در پایتخت تایپی به حالت تعلیق درآمد، اما اوضاع به سرعت در پایتخت به حالت عادی برگشت و کودکان به مکتب ها رفتند و رفت آمد صبحگاهی عادی به نظر می رسید. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرد که حدود 15 دقیقه بعد از وقوع زلزله موج سونامی 30 سانتی متری در ساحل جزیره یوناگونی دیده شد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، سعی دارد تا قاضی ناظر بر محاکمه جنایی او در نیویورک برکنار شود. او استدلال می‌کند که کار دختر این قاضی در یک شرکت مشاوره سیاسی با مشتریان دموکرات تناقض در منافع تلقی می‌شود. دونالد ترامپ سال گذشته نیز یک درخواست مشابه را برای برکناری قاضی خوان مرچان مطرح کرده بود، ولی قاضی این درخواست را بعد از آن رد کرد که هیئت امور اخلاقی دریافت که کار دختر وی نزاهت قاضی را زیر سوال نمی برد. در دوسیه قضایی که روز سه‌شنبه علنی شد، وکیلان مدافع ترامپ از قاضی مرچان با این استدلال درخواست برکناری کردند که محاکمه ترامپ به نفع شرکت دختر قاضی خواهد بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی ملل متحد در مورد امنیت غذایی در افغانستان.
اسم ما جمیله، در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومردن از سا کمک مونن، در خدا خمونن، با ما هیچی نمی کنن.
مسکو درباره خارج ساختن طالبان از فهرست سازمان های حراس افغان غور می کند.
یکی از پالیسی های روسیه و امریکا، چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می کنن، می خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند.
ایران تهدید کرده که انتقام حمله روز دوشنبه بر کنسولگری این کشور در دمشق را خواهد گرفت.
در اثر حمله هوایی روز دوشنبه بر کنسولگری ایران در شهر دمشق، 7 افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمول محمد رضا زاهدی، یکی از قمندان‌های ارشد این سپاه، کشته شدند.
شکایت خیاطان و رخت فروشان از کم رنگ شدن کاروبارشان.
معمولا حداقل 800 تا 1000 لباس در هر عید فرمایشات می داشتیم از دوستان ما. فکر کنیم بالای 50% ما مشتری خود از دست دادیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای ملل متحد میگوید که در سال 2023 میلادی حدود 40% نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو بودند. بر اساس گزارش WFP که دیروز در الفی منتشر شد، افغانستان در سال 2023 با یک بحران وخیم بشری توأم با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، پیچیدگی‌های سیاسی، افزایش مهاجرین عبادت کننده و آوارگی‌های داخلی مواجه بود. گزارش می‌افزاید که انتظار می‌رود وضعیت امنیت غذایی افغان‌ها در سال 2024 از این هم بدتر شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش سالانه 2023 میلادی بر اساس برنامه استراتژیک افغانستان در سالهای 2018 تا 2025 میلادی که دیروز در ریلیف ویب منتشر شد میگوید که بحران امنیت غذایی در افغانستان همچنان ادامه دارد و 15.8 میلیون افغان، یعنی حدود 40% نفوس این کشور، از نوامبر سال 2023 تا مارچ 2024 میلادی با ناامنی حاد غذایی روبرو بودند که از جمله 2.8 میلیون تن آنها در سطوح اضطراری ناامنی غذایی قرار داشتند. گزارش می افزاید که از اواخر سال 2021 تا اوائل 2023 کمک های غذایی بشری در مقیاس بزرگ و بهبود نسبی وضعیت در افغانستان کمک کرد، ولی با کاهش این کمک ها در سال 2023 انتظار می رود که در سال 2024 میلادی وضعیت امنیت غذایی افغان ها از این هم بدتر شود. نهادها و سازمانهای بین المللی به تکرار هشدار دادند که تعداد زیادی از افغانها نمی دانند که وعده بعدی غذای خود و خانواده هایشان را چگونه و از کجا تهیه کنند و روزانه ده ها همچو پیام در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته می شود. از یک شنونده رادیو آزادی می شنویم.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومرده. از سا کمک مونه در خدا خمونه با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی در ما کمک هم نیه.
یک شنونده دیگر که از افشای نامش خودداری کرده می گوید.
مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه همه ای دست پنجه نرم میکنن.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که در سال 2023 میلادی به 18.6 میلیون تن در افغانستان رسیدگی کرده که 80% آنها زنان و کودکان بودند. به گفته WFP، افغانستان در سال 2023 میلادی با یک بحران وخیم بشری، توأم با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، پیچیدگی‌های سیاسی، افزایش مهاجرین عودت کننده و آوارگی‌های داخلی مواجه بوده که با دستورالعمل‌های سیاسی اجتماعی تأثیرگذار مقامات حاکم بر حقوق زنان و دختران افغان تشدید شده که در نتیجه از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده آن برای تأمین غذای کافی مشکل داشتند. دستورالعمل مقامات حاکم بر افغانستان که در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ممنوع ساخت و ممنوعیت بیشتر که در اپریل 2023 بر کارمندان زن ادارات سازمان ملل متحد وضع شد، روی فعالیت‌های بشری از جمله روی عملکرد برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تأثیر گذاشته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را بر نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانیده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین می‌گویند که روسیه از طریق داشتن روابط خوب با طالبان تلاش می‌کند تا بر ضد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مبارزه کرده و امنیت خود و کشورهای آسیای مرکزی را تضمین کند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس، این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. سه ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد متقابل قابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه بیهولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفته که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم ساله که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا، چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می‌کنند و می‌خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا اینکه بتوانند که در مجادله ضد داعش یک موفقیت جمعی به دست بیاورند. البته داعش خراسان در صورت باز کدام سهولت بیشتر نمی به معنی بر رسمیت شناختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و با خبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود، و اگر ای طالبا بتارن از این فرصت ها استفاده کنن برای افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از حراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرن نشن که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرن.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید که تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. ونیسا فرایزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت همچنین بر تعیین هر چه زودتر نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تاکید کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ونیسا فرایزر، رئیس جدید دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید اپارتاید جنسیتی که به گفته او در افغانستان نیز جریان دارد باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وی که نماینده دائمی مالتا در سازمان ملل متحد نیز است، افغانستان را برای شورای امنیت مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت با اشاره به حذف نیمی از جمعیت دختران و زنان افغانستان سوی حکومت طالبان چنین اقدام را غیر ممکن خواند. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشور داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند. ما فکر میکنیم این وضعیت باید اصلاح شود.
و نیسا فرایزر همچنین گفت که روز دوشنبه شورای امنیت تشکیل جلسه داده و پیشنویس اصلاح کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تاکید کرد، اما افزود که تا اکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جریان داشتن اپارتاید جنسیتی در افغانستان واکنش نشان نداده است. حکومت طالبان با آنکه دختران و زنان افغان را از تحصیل و کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی منع کرده و ممنوعیت و محدودیت‌های زیاد را بر آنان وضع کرده، همواره مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. ادعایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان‌های حامی حقوق بشر، افغان‌ها و فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. محدودیت‌های بیشتر طالبان بر دختران و زنان افغان سبب شده است تا در کنار کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان‌های حامی حقوق بشری و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان وارد عمل شده و سازمان ملل متحد خواستند که سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته و علاوه بر آن تبعیض جنسیتی را شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت سازد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از حمله هوایی منصوب به اسرائیل بر قنصلگری ایران در دمشق، ایران تعهد کرده که انتقام خواهد گرفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل را مسئول خوانده گفته که اسرائیل از این کار خود پشیمان خواهد شد. حمله هوایی روز دوشنبه بر قنصلگری ایران منجر به کشته شدن 7 تن از افسران ارشد ایران شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که اسرائیل از حمله بر قنصلگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه پشیمان خواهد شد. علی خامنه ای روز سه‌شنبه در یک پیام کتبی از محمد رضا زاهدی، قمندان ارشد نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در این حمله هوایی کشته شد تقدیر کرده، گفته که اسرائیل به دست دلاور مردان ایران مجازات خواهد شد، اما در پیام خود توضیح بیشتر در این مورد نداده است. در اثر حمله هوایی روز دوشنبه بر قنصلگری ایران در شهر دمشق، 7 افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمول محمد رضا زاهدی، یکی از قمندانهای ارشد این سپاه، کشته شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، نیز دیروز در اعلامیه حمله بر قنصلگری ایران در دمشق را ترور کور خوانده، خطاب به اسرائیل گفته که این جنایت ناجوانمردانه به پاسخ نخواهد ماند. بر اساس تلویزیون دولتی ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دیروز در صحبت تلفنی با فیصل مقداد، همتای سوریاییش، اسرائیل را مسئول این حمله دانسته، گفته که این حرکت همه قوانین بین المللی را زیر پا کرده است. مقامات اسرائیلی تا هنوز نقش این کشور را در حمله اخیر بر قنصلگری ایران در دمشق تایید نکردند. اما وزیر دفاع این کشور در نخستین عکس‌العمل غیر مستقیم و بدون اشاره به این حمله گفته که اسرائیل برای عقب راندن دشمنان خود در همه جا وارد عمل می شود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اسرائیل، با اشاره به این حمله می گوید:
نظر به سابقه این نوع عملیات به نظر میاد که اگر کار اسرائیل باشه آنگونه که رسانه‌های خارجی میگویند، بنابراین حتما این با دستور بنیامین نتانیاهو انجام شده، چرا که عواقب گسترده‌ای برای اسرائیل میتونه داشته باشه.
حسین اکبری، سفیر ایران در دمشق، گفته که او و خانواده‌اش در سلامت هستند، اما تعهد کرده که پاسخ ایران شدید خواهد بود. تهران که از حامیان سرسخت رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه محسوب می شود، حضور گسترده نظامی در آن کشور دارد و اسرائیل هر چند گاه بر مواضع مرتبط با منافع ایران حمله کرده، عمدتا قمندان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را هدف قرار داده است. شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در خارج از ایران فعالیت میکند، از سوی ایالات متحده ای امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
بیشتر از خبر.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در نتیجه بیماری های تنفسی در افغانستان در 3 ماه گذشته 1100 نفر جان باختند. با اساس گزارش روز دوشنبه این سازمان، در 3 ماه نخست 2024 بیش از 470,000 مورد بیماری حاد تنفسی در سراسر افغانستان ثبت شده که بیشترشان کودکان و زنان بودند. برخی دکتران با تأیید افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی به خصوص در نزد کودکان، یکی از علت‌های آن را خشکسالی و استفاده از مواد سوخت غیر معیاری عنوان می کنند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نگرانی سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش واقعات مرگ و میر ناشی از بیماری‌های حاد تنفسی در افغانستان. سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود که روز دوشنبه نشر کرده، گفته است که تلفات این بیماری در 3 ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان به حدود 1100 تن رسیده است. این سازمان این آمار را خیره کننده خوانده و گفته است که 88% قربانیان کودکانند. گزارش WHO نشان می‌دهد که از آغاز جنوری الی پایان ماه مارچ بیش از 470,000 مورد عفونت حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش 298,000 مورد مربوط به کودکان آسیب پذیر زیر 5 سال و زنان است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، شمار واقعات بیماری حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان به نزدیک به 1,423,000 مورد و شمار تلفاتش به 2,889 تن رسیده بود. WHO گفته است که آمار واقعات و تلفات بیماری های حاد تنفسی در سال جاری و سال 2023 نسبت به سالهای 2020 تا 2022 افزایش را نشان می دهد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با پرسش ها درباره گزارش جدید WHO پاسخ نداد. با آن هم سازمان جهانی صحت گفته است که با تقویت سیستم های نظارتی و گسترش اقدام های حفاظتی می توان جلوی این بیماری را در سراسر کشور گرفت. این در حال است که برخی از خانواده های افغان نیز از افزایش این بیماری ها شکایت کرده و میگویند قربانیان این بیماری بیشتر کودکان هستند. زهره آریان، باشنده اصلی ولایت تخار، به رادیو آزادی میگوید یک کودکش را به خاطر بیماری حاد تنفسی از دست داده است.
یک دفعه همه تکلیف برای طفلکم پیش شد و من 2 بار به شفاخانه دولتی برده و بستر کردم، چند بار برش اکسیژن دادم. دیگه وضعیت بسیار خراب بود. من تنها معاش معلمم بود که نمیتونستم با اون معاش طفلکم هم از دست دادم. سینش یعنی گرفته بود. ما هر قدر که تلاش و کوشش خود بندگی خود کردم، نتونستم طفلک من نجات بدم.
عبدالله، باشنده کابل، به رادیو آزادی میگوید مادرش که 58 سال سن دارد به بیماری تنفسی مبتلا است و با آلوده شدن هوا بیماریش شدید میشود.
مادرم بیماری نفس تنگی داره. مدت زیاد میشه که با بیماری دست پنجه نرم میکنه. وقتی که فصل زمستان میاد، به خاطر آلودگی هوا و دود و غبار بیماریش بیشتر میشه. چندین بار وضعیتشون بسیار زیاد خراب شده بود، حتی خدای نخواسته نزدیک به مرگ شده بود به خاطر که نفسشون میخیقت شده بود. ما مجبور شدیم که شفاخانه ببریم و اکسیژن بدیم و فعلا هم هر بار که با این مشکل دچار میشه و ما مجبور هستیم که مادر ما به شفاخانه ببریم و تحت مراقبت یا اکسیژن ورش بدیم.
دکتران نیز نبود مراکز صحی پیشرفته و آلودگی هوا را از علتهای اصلی افزایش این بیماری میدانند. محمد الله هنریار یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
بزرگترین مشکلی که اطفال به این امراض مبتلا میشوند و یا شدن این است که نبود مراکز صحی بهتر در قریه و قصبات و تداوی ناقص باشه. و علت دیگرش سال گذشته یک خشکسالی و همچنان در زمستان سوختاندن مواد های غیر غیر معیاری بود. این امراض میتواند از ویروس ها و یا انتانات وجود بیاید. بیشترین اعراضی که این مریضان می داشته باشند سرفه است، تب است، نفس تنگی است، کمبود اکسیژن است، آبریزش بینی است، گلودردی.
این در حالی است که سازمان های بین المللی نیز همواره از کمبود خدمات صحی در نقاط مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند. از این میان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد چند پیش اعلام کرد که حدود 9.5 میلیون تن در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماره از خیاطان و رخت فروشان می گویند امسال کاروبارشان کمرنگ است و رونق سالهای گذشته را ندارد. برخی خیاطان می گویند از یک طرف اقتصاد مردم پایین است و سوی دیگر پس از حاکمیت دوباره طالبان شمار زیاد مشتریانشان کشور را ترک گفتند. رخت فروشان هم می گویند بیشتر مشتریانشان خانواده های کم درآمد است که تکه های ارزان را خریداری می کنند و توان خریداری تکه های قیمتی را ندارند. در همین حال برخی از خانواده‌های کم درآمد به رادیو آزادی می‌گویند که اقتصادشان خوب نیست و امسال توان تهیه لباس برای عید ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یاقوت چاک با ماشین خیاطیش در حال دوختن لباس عیدی برای یکی از مشتریانش در شهر کابل است. او که در ناحیه پنجم شهر کابل دکان خیاطی دارد میگوید امسال کاروبارش رونق سابق را ندارد و فرمایشات مردم برای دوخت لباس کاهش یافته است. یاقوت شاه به رادیو آزادی گفت:
معمولا حداقل 800 تا 1000 لباس در هر عید فرمایشات می داشتیم از دوستای ما. فکر کنیم بالای 50% ما مشتری خود از دست دادیم. با موضوع اولی که مثلا چرا کار ما کم شده، ضعف اقتصادی مردم و در پهلوی از او آمدن طالبا، مشتری اکثریتش به کشورهای مختلف سفر کردن.
سهراب یکی از خیاطان زنانه دوز در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
در جمهوریت که بود در روز که میماند یا از او بیشتر ما کار نمی گرفتم، مگه مال تا به حال را ما کار می گیرم. تقریبا ما یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میماند به عید ما شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمی کنیم.
در کنار شکایت خیاطان از کم رنگ شدن کاروبارشان، ظاهرا بازار فروش رخت نیز رونق سابقش را از دست داده است. نصرت الله یکی از رخت فروشان در ولایت تخار به رادیو آزادی گفت مردم مثل گذشته پارچه های گران قیمت را خریداری کردن نمی توانند.
مردم گاهی قدر قیمت بیا نمی گیره، فقط قیمت های عادی 120 روپه 30 روپه 40 به می اندازه 100 روپه از بالایش اینجا گرفته نمی توانند.
این خیاطان و رخت فروشان در حال از کاهش کاروبارشان شکایت دارند که برخی از مردم می گویند حالا اقتصاد خوب ندارند و به همین دلیل نخواستند در عید برای خود و اعضای خانوادهشان لباس تهیه کنند. عبدالمالک یکی از دکانداران در منطقه ارزان قیمت شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
قیمت اقتصادی زیاد است، به خاطر با دانی جور جور نکنیم، به خود و نه به قابل کسی جور کنیم، به خاطر که وضعیت خراب است. پیش خوب بود سودا و چیزا، بازار خوب بود، حالا چیزا نمیشه، به خاطر ما جور جور نکنیم.
دالی عبدالله باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید بیکار است و به همین خاطر برای عید لباس تهیه نکرده است.
ما حالت اختر تا نمیکالی اغسی و نسپلی.
من به عید نه لباس گرفتم نه چپلی. سطح بیکاری زیاد شده. به همین خاطر من لباس تهیه نکردم. آمادگی که قبلن برای عید میگرفتیم حالا نمیتوانیم.
یکی از مناسبت‌های خوشی مردم در افغانستان روزهای عید خوانده میشود. که مثلا با نزدیک شدن ایامی در کنار دیگر آمادگی ها سرپرستان خانواده ها برای خود و اعضای خانواده خود لباس جدید تهیه می کردند. اما ظاهرن در چند سال اخیر بیشتر خانواده ها این توان را هم از دست داده و عیدشان را بدون گرفتن آمادگی و تهیه لباس نو سپری می کنند. این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی میزان فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
ماه مبارک رمضان اگرچه پیش قدم ماه برکت هست، ولی ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستیم که از جمله بیکاری است که اکثر خانواده ها به شمول حتی خود ما که توان تهیه افطاری یا برای چیز برای تهیه نداریم، و همچنان اگر میخوایم کار را آغاز بکنیم توان ما قدر سرمایه نداریم که ما یک کار را آغاز بکنیم. دیگر مشکلات ما خیلی زیاد است.
والا وضعیت مردم آنقدر که خوب باشه نیه. اگر یک روز کار کنم دو روز کار با بگیرین و نمیه، دو روز کار کنم در روز با بیکارم و نمیه، حالا ایتا کدام کار ثابت ندارم کدام.